أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقریب نظریه ولایت مطلقه فقیه بود که ما عرض کردیم که تقریب این نظریه این هست که آنچه که برای پیامبر و امام علیهم السلام از ولایت عام ثابت است، برای فقیه هم ثابت است. پس باید ببینیم برای پیامبر و امام چه ولایت عامه‌ای ثابت بوده. اون چی که ما استفاده می‌کنیم از ادله اینه که پیامبر دو ولایت داشته، یک ولایت تکلیفیه که امر و نهی اگر بکند در شؤون عامه اطاعتش واجب است، دو ولایت وضعیه اگر مصلحت عامه اقتضا کند در اموال و نفوس مردم تصرف بکند نافذ است. اما این به اون معنا نیست که بدون سبب شرعی این کار را بکند، بلکه ظاهر این هست که هر کاری که انسان خودش می تواند و اختیار دارد در مورد خودش انجام بدهد، یا بالمباشره یا به توکیل، پیامبر بدون اذن این شخص می تواند انجام بدهد. انسان می تواند همسر خودش را طلاق بدهد، پیامبر اگر مصلحت عامه اقتضا کرد، یا برخی در مورد پیامبر گفتن مصلحت شخصیه هم باشد کافی است، ولی قدر متعقن مصلحت عامه است، اگر مصلحت عامه اقتضا کرد می تواند زن این شخص را ولایتاً بر این شوهر طلاق بدهد. اما اینکه عنوانی بر این شوهر منطبق است، عنوان زوج، جایز است استمتاع ببرد از زوجش، این زوج است، پس نعوذ بالله بگوییم پیامبر هم میتواند استمتاع ببرد از زن این شخص. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اصلا مگر جواز استمتاع از مرد از زنش ولایت است؟ یک حکم شرعی است. شبیه این که میگن والده هو الذی یلی امره، فرزند غیر بالغ پدرش ولی امر اوست. آیا کسی توهم کرده است که اگر برای همسر، برای فرزندش همسری انتخاب کرد، برای فرزند غیر بالغش همسری انتخاب کرد، می تواند این پدر هم استمتاع ببرد از او؟ چه ربطی دارد؟ ولی امر اوست، یعنی چیزی که خود انسان شأنش است که ولایت داشته باشد بر آن، اگر بالغ نبود پدر انسان ولایت دارد. پیامبر در اموری که مؤمنین ولایت داشتند اولاست به مؤمنین از خودشان، ولایت پیامبر مقدم است بر ولایت مؤمنین. مؤمن ولایت دارد همسرش را طلاق بدهد، پیامبر اولاست، اگر مصلحت عام اقتضا کردن همسر او را طلاق میدهد. اما ولایت ندارد مؤمن که بدون طلاق همسرش را رها کند، جدا بشود از همسرش، تا بگیم النبی اولا بالمؤمنین، من انفسهم. ولی ما راجع به پیامبر قبول داریم ولایت تکلیفیه و وضعیه را، راجع به ائمه هم قبول داریم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم به نظر ما اطلاق داره، شامل ولایت وضعیه هم میشه، منتها فوقش بگید انصراف داره به مصالح عامه. اگر مصلحت عامه اقتضا میکند که زن مردی را که معتاد هست مثلا یا غائب هست طلاق بدهد، ولو فعلا این زن محل ابتلاعش هست این مشکل، ولیکن این مشکل مشکل نوعیست، پیامبر میتواند طلاق بدهد این زن را از باب مصلحت عامه. اطلاق النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، راجع به ائمه‌ام که من کنت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا، در حدیث قدیر آمده است قال فمن کنت مولا فهذا علی مولا، این که مرحوم آقای تبریزی می فرمودن که نخیر فقط ولایت تکلیفیه دارند پیامبر و ائمه علیهم السلام. تعبیر ایشان اینه که لا یزن به احد الالتزام به ان للنبی القصاص اذا ترکه ولی المیت ولم یطالب به او ان له ان یبرع المدین مع مطالبت الدائن. آقا چرا لا یزن به احد الالتزام به ظالم؟ اگر مصلحت عامه اقتضا کند که پیامبر قصاص کند ولو ولی المیت قصاص نمی کند، مصلحت عامه اقتضا کند که ابراء دین بکند ولو خود طلبکار ابراء دین نمی کند، چرا می گویید لا یزن و بعد الالتزام بذاره؟ و عجیب این است که مرحوم آقای تبریزی استدلال می کنند به روایت سکونی که در روایت سکونی است که اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازت میتن فان قدمه ولی المیت و الا فهو قاصر، میگن اگر ولی المیت مقدم کرد امام معصوم را برای نماز فهو، و الا اگر امام معصوم بدون اذن ولی المیت بیاید نماز بخواند قاصر است. ضمیر فهو به امام نمیخوره آقا. بعدن ایشون در کتاب قضاء و شهادات برگشتن از این اشکال، اونجا تصحیح کردن این فهوه به ولی المیت میخوره، فا این قدمه ولی المیت و الا فولی المیت قاصر. در روایات دیگر هم داریم که سلطان، سلطان الهی یعنی امام معصوم احق است به صلات علی المیت از ولی المیت، فهو قاصر یعنی ولی المیت قاصر حق امام است، نه اینکه امام قاصر حق ولی المیت است. حالا کسی که قائل به ولایت مطلقه فقیه مثل صاحب جواهر، محقق عراقی، امام، میگن کل ما ثبت للنبی من الولایت العامه فهو ثابت للفقیه. خب میگن ولایت تکلیفیه و ولایت وضعیه در اموال نفوس برای فقیه هم در اصل غیبت ثابته، یعنی اون چه که مکلفین با ولایت دارن و با وکالت یا با مباشرت میتوانن انجام بدن، اگر مصلحت عام اقتضا کرد فقیه این کار را انجام میداد. و لذا امام صریحا میفرمود اگر مصلحت اقتضا کند ولی فقیه میتواند زن مردم را طلاق بدهد. انصافا ولایت مطلقه فقیه یعنی این. اون برای تطبیق نبود، برای این بود که مقدمه چینه بشه که فمن کنت مولا فهذا علی مولا. حالا معنای اولویت فرق بکنید توی جمله. مطلق دیگه اولا، خود آیه قرآن رو بگید چه کار دارید به حدیث قدیر ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. اختیار ندارن مؤمنین در مقابل پیامبر اگر پیامبر اختیاری بکند، یعنی ولایت پیامبر مقدم است بر ولایت مؤمنین، یعنی در همون منطقه ولایت تکلیفیه و ولایت وضعیه، نه اینکه پیامبر میتواند احکام را تغییر بدهد. حالا اجازه بدید حالا عرض کردم ما چه ولایت مطلقه فقیه رو قائل بشیم مثل امام و صاحب جواهر، چه منکر بشیم مثل آقای خویی و شیخ انصاری. آقای خویی که گفتن فقیه هیچ ولایتی ندارد مگر در باب افتا و قضا، و اضافه کردن در امور حسبیه. شیخ انصاری هم که در مکاسب داره که ان ولایت الفقیه، ببینید ولایت مطلقه فقیه رو خوب فهمیده شیخ انصاری. نگاه نکنید به چهار تا روزنامه نویس یا چهار تا مقاله نویس ولو امام بسر که ولایت مطلقه فقیه رو براتون معنا میکنن. شیخ انصاری ولایت مطلقه فقیه رو خوب فهمیده، انکار میکنه. امامم خوب فهمیده، قبول میکنه. مهم این نیست که قبول بکنیم یا انکار کنیم، مهم این است که محور بحث رو خوب بفهمیم، نه به عنوان طرفداری از ولایت مطلقه فقیه ظلم بکنیم به کسانی که طرفدار این نظر هستند، که به نظر من ظلم به بزرگانی مثل امام در این رابطه قابل اغماز نیست چون آثار منفی زیادی دارد، و همینطور به عنوان مخالفت با ولایت مطلقه فقیه نباید جوری معنا کنیم آن را که قابل التزام نباشد. اینها به نظرم ظلم به این نظر فقهی هست. ببینید شیخ انصاری در مکاسب ولایت مطلقه فقیه میگه ان ولایت الفقیه علی اموال الناس و نفوسهم، ولایت وضعیه و وجوب طاعته، ولایت تکلیفیه، کل امام علیه السلام دون اثباته خرط القطعات. نعم، بعد در ادامه فرموده که اموری که از شارع میدانیم که راضی به اهمال آن نیست و مقتضای قاعده این است که هر کسی نمیتواند متصدی آن بشود، در این صورت در این امور ما رجوع میکنیم به فقیه، و لذا شیخ انصاری ضد ولایت فقیه نیست. اگر میگید شیخ انصاری چه موضعی دارد، ولی ضد ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه رو در امور حسبی قبول دارد. حالا اونی که طرفدار ولایت مطلقه فقیه نمونش امام دیگه، ما صریحا از مطالب ایشون خدمتتون اول عرض میکنیم، بعد مطالب آی صد رو هم بحث میکنیم. ببینید طرفداران ولایت مطلقه فقیه هیچگاه نمیگویند که فقیه میتواند طبق مصلحت عامه احکام را تغییر بدهد، نماز را تعطیل کند، حج را تعطیل کند. اول بیان امام رو میخونم. حالا اونهایی که مثل آقای تبریزی اداره حکومت را از امور حسبیه میدانند، چون این عرض کردم محل نزاع هست، ولی آقای تبریزی میفرمود من بعید می دانم حتی آی خویی که انکار می کند ولایت فقیرا این را قبول نداشته باشد که اداره شؤون حکومت از امور حسبیه است. ولی ایشان بعید می دانست، برخی که تصریح کردن که اتفاقا ما اینی که بعید شمرده از ایشون قریب می دانیم، که وارد اون بحث نمی شم. بعضی ها اینجور ادعا کردن دیگر که یه فرصت دیگری می طلبد که ادعای من نظر آی سینایی رو نمی دانم، ولیکن برخی گفتن ما دلیلی بر این که اداره شؤون حکومت در عصر غیبت از امور حسبیه‌ای باشه که شارع متصدی تشریع ولایت شده باشد در آن برای فقها، ما اینو احراز نکردیم. حالا بیان این آقایون چیه، چه مقدار میشه بیان کرد، چه مقدار میشه رد کرد، اینها دیگه فرصتش نیست. ما فعلا در این جلسات در صدد تقریب نظریه ولایت مطلقه فقیم تا ببینیم آیا اونی که صاحب جواهر فرمود که حکم حاکم بر فتوا مقدم است، حتی به این هم که حاکم حکم کند به مباح بودن چیزی که به فتوای مجتهدین حرام است، این مجتهدین با اینکه این کار را حرام میدونن برای اینها مباح میشود، یا فتوا بدهد به وجوب آنچه که اینها حرام میدانن واجب نزد اینها میشود، حرام نزد اینها میشود واجب، حکم بر فتوا مقدم است. آیا صاحب جواهر اینو میخواد بگه و این قابل گفتن یا نه؟ ما دنبال این بحث هستیم. امام دارن حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. خب تا اینجا همین روزنامه نویسا استفاده میکنن، منتها گفت بگذار کلام منعقد بشه، بگذارید کلام امام منعقد بشه بعد سوء استفاده بکنید یا حسن استفاده بکنید. ببینید ادامش، حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، یعنی رفع ضرار بدون تخریب نشود، خراب کند، در صورت لزوم، نه در صورتی که مصلحت عامه است، نه ترافیک میشه، نه اینکه لزوم میگه ترافیک جایی دیگه ترافیک میشه اینجا هم ترافیک بشه، لزوم یعنی ضرورت. حالا اجازه، بالاخره ضرورت های اجتماعی را همه کس که نمیتوانن متصدی بشن برای حلش، ولی یه فقیه میتواند متصدی بشن. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند. حالا اجازه بدید، هر امری را که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است از آن جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. مخالف صلاح کشور اسلامی یعنی مفسده مهمه، نه اینکه تعطیل حج مصلحت عامه در آن هست، نه، برگزاری حج مخالف صلاح کشور اسلامی است، یعنی ضرورت، یعنی باب تزاهم، یعنی باب تزاهم. ولذا نگید آقا در مورد قراردادهایی که خود با مردم بسته استم گفت مخالف مصالح کشور باشد میتواند یک جانب لغو کند، اونجا که دیگر ولایت بر اموال و نفوس است اونجا که دیگه نظرشون اینه که طبق مصلحت عامه میتواند قراردادها را با مردم یک جانبه الغا کند، چون مردم ولایت دارن بر اقاله قراردادشون، حاکم هم اولاست به مردم. بله درسته، امام اینو نفرمود، ولذا چون اینو نفرمود ولی نظرش اینه که در قراردادهای با مردم در حقوق مالی ضرورت هم نباشه، مخالف مصالح کشور هم نباشه، اما مصلحت عامه اقتضا کنه، حاکم ولایتن بر مردم قراردادها رو از طرف اونها، آخه ولایت بر اونها داره، از طرف اونها الغا کنه. حاکم که ولی جمعی مؤمنین این کشور، اون کشور نداره که ولایتن بر مؤمنین از طرف مؤمنین اقاله میکنه. بله اینو امام نفرموده، ولی خب زیلش داره که و بالاتر از آن مسائلی است که مزاحمت نمی کنم. ببینید این که ما بگیم چرا قید زدیم؟ چون یک فقیه صحبت کرده، یک بی سواد صحبت نکرده، یه روزنامه نویس صحبت نکرده. اگر یه بی سواد صحبت کرده بود من بهتر از شما بلد بودم چجور حریفش بشم. نه آقا من دارم قرینه میارم، میگه مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. چرا گفت در موقع لزوم؟ نگفت در موقعی که مصلحت عامه اقتضا کند. گفت حج در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، مخالف صلاح بیان عرفیه. وقتی میگیم آقا این مخالف مصلحت کشور اسلامی، یعنی مفسده داره. به قول آقای زنجانی یه موقعی میگفتن که شما اگر بگی من گمان نمی کنم اینجور باشه، عرف چی میفهمه؟ یعنی گمان میکنم خلافش را دیگه، لا از اون نزاله که نه از اون خلاف هم. این که میگن حج را اگر خلاف مصالح اسلام باشد تعطیل کند به طور موقت، حج مخالف مصالح اسلام یعنی حجی که مفسده دارد برای اسلام، این متفاهم عرفیه. و الا همونی که قبلا گفتم، احدی در عالم حتی راجع به پیامبر اکرم هم نمیتونه اثبات کنه که حجی که خدا بر مستطیع واجب کرد، پیامبر بیاد بگه مصلحت عامه اقتضا میکنه امسال مؤمنین مستطیع حج نروند، ولی ثبوتاً ممکن است اینطور باشد، بحث دیگری است. هیچ دلیلی بر ولایت پیامبر بر این مطلب نداریم تا بعد بیایم بگیم یثبت للفقیه ما ثبت للنبی والامام. ولذا برخی از بزرگان که انصافا دقیق هم هستن، میبینید در توضیح کلام امام همین رو گفتن. ببینید هر سبب خدمتتون که بله بعد گفتن عربی البته از این کتاب، و هازاه و معنا قول الامام ان حکم الفقیه يحكم حتی على الاحکام الاولیه و لیس مقصوده قدس سره. دیگه نگید زمان حیات امام بود از جو عمومی میترسید، نه بعد از فوت امام بازم حرفشو میگه، ولیس مقصوده قدس سره ان للفقیه الحق فی اسقاط اصل الصلاة او الصوم او الحج عن الناس، بل له حق و تشخیص تزاحمات بین الاحکام الاولیه فی القضایا الاجتماعیه عند وقوعها و تقدیمها و حق و تشخیص الاولویات منها، یعنی حق تشخیص اهم در متزاحمین و تقدیمها علی غیرها. کتاب مرجعیت و القیاده صفحه 163 به بعد. حالا و بحث اینه که حالا که فقیه دو ولایت داره بنابر نظریه ولایت مطلقه فقیه، یکی در منطقه مباهات امر میکنه به یک مباه یا نهی میکنه از یک مباه طبق مصلحت عامه، اینجا وجوب اطاعت داره، حتی اگر من تشخیص مصلحت عامه ندهم بلکه خلافش رو تشخیص بدم، حرام که نیست، خرید و فروش ارز ممنوع است، تشخیص مصلحت عامه داده شما تشخیص میده خلاف آن را، باید اطاعت کنید طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه. در ولی در تعطیل حج اونجا بحث تزاحم پیش میاد، اگر من تشخیص اهم و مهم ندم بعید نیست بگیم در تزاحم های اجتماعی نظر ولی امر حجت، او تشخیص میده که در این تزاحم اجتماعی تعطیل حج با اون واجب آخر متزاحم هستند، اینجا حفظ اون واجب آخر مثلا حفظ آبروی نظام مثلا، حالا این واجب آخر اون مقدم است و تشخیص اهم به نظر ولی فقیه است و بر من حجته. اما اگر من تشخیص خلاف دارم، من تشخیصم نخیر ولی فقیه اینجا به نظر من تشخیص دقیقی نداد، اینجا حج اهم بود نباید حج تعطیل میشد، خب یک وقت من اگر با این شرایط تشخیص ولی فقیه حج بروم خود این مفسده داره، یعنی خود این ملاک اضافه ایجاد میکنه، یعنی حج من با وجود ابتلا به این عنوان ثانوی مخالفت حکم ولی فقیه اون مصلحت اقواش میاد پایین، مبتلا میشه به یه مفسده مخالفت حکم ولی هم، خب اینم داخل در باب تزاحم میشه. اما اگر دیگه نه ما از یه راهی میریم بعد که برگشتیم میگیم رفته بودیم دهات، مقصودمونم ام القرا، خب هیچ کس هم نمیفهم اینجا به نظر ما، چون بیش از حجیت نظر ولی فقیه در تشخیص هم مهم ما دلیل نداریم، اینم دلیل لفظی نداشت، این هم از باب اطلاق مقامی جعل ولایت بود برای ولی هم که تشخیص این موارد به عهده اوست، ولذا واقع که عوض نمیشه، من تشخیص دادم که تعطیل حج اهم نیست بلکه رفتن به حج اهم است، هیچ ملاک ثانوی هم مفسده ثانوی هم پیدا نکرده، خب باید طبق وظیفه هم عمل میکنم. ممکنه شما بگید حالا ما اصلا اگر حج واجب بود و تزاحم نبود ولی فقیه طبق مصلحت عامه اصلا نمیتواند حج را تعطیل کند، و اگر هم نظر خودش بر فرض محال این باشد که میتواند تعطیل کند حج را، ما نمیتوانیم حج را تعطیل کنیم، برای اینکه ما میگیم آقا پیغمبرم همچو ولایتی نداره که طبق مسائل عامه حج را تعطیل کند، اگه تزاحمه بفرمایید، اگر گفتن بله تزاحمه بگیم خب اهم و مهم رو شما تشخیص میدید ما تشخیص نمیدیم قبول، اگر نه ما تشخیص میدیم حج اهم است بازم ما وجهی نداره حج را تعطیل کنیم، مگر رفتن ما به حج یک نوع دهنکجی باشه به حکم ولی امر که عنوان ثانوی پیدا کنه، اون وقت ملاک اهوای حج ضعیف بشه به خاطر ابتلا به این مفسده مخالفت با حکم ولی امر، اون بحث دیگری است. حالا مختصر بگی چون فرصت نیست، جلسه آخره. ما که نگفتیم شرایط ولایت فقیه رو، ولی امر، ولی امر که سلطه تنفیذیه داره تشخیص داد، نه اینکه تو کوچه پس کوچه های شهر قم همسایش هم نمیشناستش بگی من ولی فقیه هم. این که نمیشه که هر کی بگه من ولی فقیه هم. اونی که ولی فقیه، ما نمیگیم شرایط رو که بررسی نکردیم. شما داریم نظریه ولایت مطلق فقیه رو توضیح میدیم، شما از جایگاه مخالفت با نظریه ولایت مطلق فقیه دارید سخن میگید. ما میگیم ولایت مطلق فقیه یعنی این. خب بله نه آقا خیال تو بعد کسی با شما کار نده. بله عرض دارد خدمت. خب این مطالب در صورتی بود که دلیل ما بر ولایت مطلقه فقیه مشکو کل ما ثبت للنبی و الامام فهو ثابتون للفقیه، که گفتیم اصلا برای امام بلکه پیامبر بیش از ولایت تکلیفیه در مباهات و ولایت وضعیه بر اموال و نفوس که انسان میتواند با وکالت انجام بدهد، پیامبر و امام طبق مسائل عامه بی وکالت هم از طرف مردم انجام میدهند. و دیگری هم تزاحم در امور اجتماعی و تقدیم اهم و مهم در آن. بیش از این ما دلیل نداریم. اما اگر میخواهید به مقبوله عمر ابن حنظله تمسک کنید، بگید آها روایت میگه فعضا حکم به حکمنا فعین نیجل تو علیکم حاکما رو گفتید، یعنی فعین نیجل تو علیکم ولی یا نه قاضی ها، که انصافا خلاف ظاهره. ما استعمالات حاکم رو گشتیم، اصلا حاکم نوعا به معنی قاضی به کار رفته. در خود این روایت هم میگه ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی هؤلاء، تحاکم، تحاکم یعنی ترافق. حالا من وارد اون بحث نمیشم، ولی کسی مثل امام اصرار کنه که نه فإن نجعلت علیکم حاکما یعنی فإن نجعلت علیکم وکیلا ولیا، ولیا که قاضی بودن یکی از شؤون ولی بودن هست. حالا ما اصلا این وارد بحث اثبات یا نفی ولایت مطلقه فقیه نمیشیم. اگر کسی استدلال به این مقوله کرد بر اثبات ولایت مطلقه فقیه، جعلت علیکم ولیا، میگیم خب گفته میشه اینجور فإذا حکم به حکمنا، اگر این ولی امر حکم کرد طبق موازین، نه فإذا حکم به حکمنا یعنی میدانید حکمش مطابق با واقع است. مردم چه میدانن حکم ولی فقیه مطابق با واقع است یا نیست؟ عوام چه میدانن؟ خطابم که به خواص نیست. فإذا حکم به حکمنا یعنی طبق موازین، نه اینکه مطابق با واقع حتما است، یعنی بر اساس قیاس و استحسان نیست، بر اساس احادیث است حکم این حاکم. فإذا حکم باشه اونم حکم با حکم نام میشه دیگه، ولی تشخیص صغرا میگن. نه حالا عرض میکنم فإذا حکم به حکم نام، حالا طبق موازین حکم فلم یقبل من فعلینا رد و راد دو علینا تر راد دو علالله و هو علا حد شرک بالله، گفته میشه که خب اطلاقش میگیره، جایی رو که من نظرم این است که حج واجب است ولی ولی فقیه میگوید که نخیر امسال حج واجب نیست، حج نروید. فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فعلینا رد، نباید حج برمم. جواب میدیم، میگیم که اگر ولی فقیه میداند حج واجب است و فقط میخواهد طبق مصلحت عامه بگوید حج نروی، او اصلا نمیتواند این را بگوید. چرا؟ برای اینکه این روایت که نمیگه که نحوه حکم کردن ولی فقیه چگونه است، میگه اگر حکم کرد. گوش به حرفش بدهید، مثل اینکه میگن اگر مجتهد فتوا داد به فتواش عمل کنید، این که نمیگه چجور مجتهد فتوا بده، او باید طبق موازین فتوا بده، اگه فتوا داد شما باید عمل کنید. پس اگر ولی فقیه میبیند که ضرورت نیست، تزاحم اهم و مهم نیست، صرفا مصلحت عامه در ترک حج است، اصلا نمیتواند حکم بکند به ترک حج تا بر موضوع بشود برای حرمت رد حکم او. ولی اگر نه، او به تشخیصش این است که امسال حج واجب نیست یا اشکال فقهی دارد در وجوب حج در این سال یا اشکال موضوعی و صغروی دارد، میگوید که تزاحم اهم و مهم است و حج امسال اهم نیست، ولی من نظرم این است که حج اهم است بر خلاف نظر اون. اینجا جا داره کسی بگه فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فعلینا رد. اما باز ما اشکال میکنیم، میگیم اساساً انصراف ادله‌ای که امر میکنه به اطاعت مخلوق، نهی میکنه از رد امر یا نهی مخلوق، انصراف داره به اینکه در چارچوب احکام خدا باشه. اما والدک فاطعهما، آقا نمیخواد لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق سندش درست باشه، اصلا خود انصراف عرفیه و اما والدک فاطعهما اینه که امر به اطاعت والدین در طول اطاعت خدا هست. ولذا امیر المومنین در عهد مالک اشتر به مردم نسبش اطیعوه فی ما وافق الحق، مطلق نفرمون اطیعوه فی ما وافق الحق. انصراف این که کسی که حکم حاکم را نپذیرد رد کند، رد کرده است ما را، و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده است و این در حد شرک به خداست، اصلا انصرافش اینه که یعنی اسیان خدا در آن نباشد. و الا این زنی که میگه آی قاضی شما حکم کردید که من زن این مردم، چرا؟ حالا یه شبه موضوعی بود ثابت نشد طلاق من که خودم میدونم یا حجت شرعی بیانه عادله اومده به من گفته که شوهر تو رو طلاق داد، یا شبه حکمیه بود اومدن رجوع کردن خدمت آی زنجانی میگه که خانم شما خون که دیدی خب ایام عادتت بود، میگه بله، میگه ولی آج آقا من قرص خوردم سریع خونم قطع شد، یه روزه خونم قطع شد، من مقلد کسی هم که میگه که خب تو استحاضه ای دیگه، خون حیز کمتر از سه روز که نمیشه که، پس این طلاقی که در این ایام داده شده صحیحه. این شوهر ما مقلد کسیه که میگه که نه چون این خون به طور طبیعی سه روز میخواست ادامه پیدا کنه با قرص قطعش کردی حیز بوده و طلاق در ایام حیز باطله. آقای زنجانی بر فرض محال حاضر بشن قضاوت کنن، خب حق رو میدن به نفع اون شوهر دیگه، نه آره نظر منم همینه که این حیزه با قرص حیزه تو میخوای قطع کنی، این کلک ها رو من قبول ندارم، حکم تو. تا حالا دیدی آقای زنجانی هم چه حرفی بزنه؟ تو هم مگر این که ببینید حکم تو به ان به ان که زوجت و حاضر رجل حکم هزه. خب این زن میگه خب چیکار کنم دیگه، به زور مرده دستشو میگیره میبره خونه، بعد از مدت ها جدایی دیگه معلومه دیگه چه خواسته ای داره. زنه میگه من نمیتونم، من شرعاً مقلد آقای خویی هم، من آقای خویی رو اعلم میدونم، آقای خویی امام، همه اینا میگن این استحاضه است، طلاق من صحیح بوده، عدمم گذشته، آقا من چه کار کنم؟ حرامه؟ یعنی میگید من بیام زنا بدم به لااقل؟ به قول آقای لااقل من شبهت الانصراف، که بابا این روایت نمیاد بگه که ای زن کذا و کذا رد میکنی حکم آقای زنجانی را که فقیه عادله، این رد حکم امامه، رد خداست، در حد شرک به خداست. اگر خلاصه نزدیکی نظری بکنه این شوهرت با تو، مشرک شدی، در حد مشرک، یعنی در حد شرک در تو، حتی اقل عرف ارتکازش رو قبول نمی کنه. یا شبه موضوعیه، یه شبه موضوعی است، بینه عادله ثابت شده برای زن که طلاق واقع شده، ولی بینه عادله از کجا پیدا کنه؟ دیگه الان نیست که، رفته مرده هستن. قاضی هم میگه خب مرده رو که نمیشه زنده کرد، من چیکار کنم؟ من طبق بینت و علامن ادعا ولی امین و علامن کرد، به شوهر میگم قسم بخوره، اونم قسم بخوره طلاق نداده، منم همین. اینا یا انصراف داره، یا اگر اطلاق داشته باشه با اطلاق احکام اولیه تعارض میکنه، یعنی با اطلاق حجت اولیه. اون حجت اولیه چیه؟ فتوای علمه دیگه. فتوای علم به این زن میگه حرام بر تو تمکین، اطلاق مقبوله بر فرض باشه میگه واجب تمکین، تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به اصل اولی. اصل اولی سیره و قلائی است بر حجیت امارات زنیه مثل فتوای مشتهه. کی در سیره و قلائیه میگن دیگه حالا هرچی قاضی گفت قبول کن دیگه، تعبدن همچه چیزی نیست در سیره و قلائیه، همچه چیزی ما نداره. سیره و قلائیه برای حفظ نظام میگن، نه دیگه حفظ نظام مجبور بکنه این زن بره زنا بده. حالا زورکی مرد بهش به قول گفت تجاوز به عرف به ذاتش نزدیکی میکنه، قلبی ها به زور اگه باشه میگن تجاوز به اون زور، زور خب زور دیگه کارش نمیشه کرد، اما زنم همراهی کنه، مرده میگه بیا اینجا، زنم سریع بیاد بگه شبهه رد حکم حاکم داشته اگر دیرتر میومدم. اینا رو ما میگیم اینا خلاف مرتکزه. دیگه فرصت نشد، مطالبی با آی صدر نسبت دادم که آی صدرم میگه نمیدونم ولی فقیه میتونه بر اساس یک رأی مجتهد مردهی یا زندهی غیر معتبر بپسنده اون رأی و بپسنده، نه اجتهادنا، همینجوری کیف بکنه. یه مجتهدی میگه مفسد فلک مطلقا اعدام میشه ولو قاچاقچی باشه، یه مجتهدی میگه که نه فقط من شهر از سلا، ولی یه هم بگه من که بررسی نکردم ادله رو ولی خوشم میاد از این فتوای به اعدام قاچاقچی ها، اعدامشون کنیم. که آیستر کنهو در کتاب اقتصادنا بعضی ها فهم میکنن اینو گفته، نگاه کنید اقتصادنا صفحه 400 کاملا روشنه، میخواد بگه که ما یک احکامی رو در اقتصاد داره میگه ارائه میدیم، اگر ولی امر اختیار کرد، نه اختیار عشوائی، اختیار ان بصیرتن، یعنی دید، حرف خوبیه، حرف مقبولیه. ما داریم مثل کمیته های تحقیق، گروه های تحقیق، تحقیق جمع میکنیم، اختیار در اختیار ولی امر قرار میدیم، او فرصتش کمه، او بررسی کنه بپسنده این نظر رو، نه اینکه همینجوری کیلویی جایزه بگه که آره فعلا به نفع کشور اینو عمل کنید، اعدام کنید قاچاقچی رو، با اینکه من هنوز به این نظر نرسیدم. این که بله باید موافق نظر اجتهادی بده. خب آقای صدر میگن چرا کتاب اقتصاد و نان نوشتی؟ هر نظری رو جمع کردی، نظرات خودت هم نیست. میگه من این نظرات جمع کردم در اختیار ولیم قرار بگیره، او هر کدوم انتخاب کرد عمل کنه. نه انتخاب کرد با قرعه. اینو که نمیگه که اگه ام دائره بگید آقای صدر بی سواده که بهش نمیشست، یا بگید بی دینه که ما قبول نداریم، یا باید یه حرف حسابی بزنه، یا به حرف حسابی بزنه. نمیشه این اشتباه به این فاحشی که بگه همینجوری ولی هم هر نظری رو صبح بلند شد کشمش برده بود یه جور یه نظر انتخاب کنه، ماست برده بود. این که نمیشه که، باید اجتهادن برسه به این نظر. فلهو اختیار، اختیار نه عشوائی، اختیار یعنی انتخاب آگاهانه. خیر از این مصلحت که نمیتونه، خود ایشون گفته نمیشه طبق مصلحت عامه در غیر منطقه الفراق کاری کرد، فقط در مباهات میشه. اما در غیر منطقه الفراق منطقه مباهاته که نمیتونه بگه مصلحت عامه اقتضا میکنه قاچاقچی رو اعدام کنیم، تضاهم نیست. حالا آقای هاشمی شارودی گفته من مفسد فرد و مستحق اعدام نمیدونم در غیر محارم، ولی باب تضاهم گاهی پیش میاد میگیم قاچاقچی رو اعدام کنید. خب یه حرف عالمانه است، ما انتظار داریم حرف عالمانه زده بشه، نه حرفی بزنن که ما قبول داریم. این که بگید باب تضاهم حرف عالمانه ایه، اما این که بگید که آقا همینجوری مصلحت عامه اقتضا میکنه این نظر رو انتقام کنیم که مفسده فی الان مطلقه که بشه اعدامه، بگیم اعدام کن. آخه این بدون حجت شرعیه چجوری میتونه این نظر رو انتقام کنه؟ یا بعضی از بزرگان از شاهدانشون گفتن ولی فقیه در جایی که نص معتبری نیست میتونه طبق قیاس و مسائل مصطلح استنباط کنه. غیر از این که به انصداد توجیه بشه توجیه دیگه نداره. باید برگردونی به انصداد، بگیم مقدمات انصداد برای اداره حکومت تشکیل شده، برای امور شخصی انصداد نیست. چرا؟ برای اینکه میگیم احتیاط کنید، آقا احتیاط کنید. اما حکومت که نمیشه که احتیاط همه جا بکنه، اختلال نظام پیش میاد. انصداد در اداره حکومت منشأ میشه ظن مطلق در اداره حکومت، در احکامی که مربوط به اداره حکومته مثلا بهش حجت. این یه حرفیه، اونم نباید بگیم قیاس، چون ان سنت اذا قیست محق الدین. قیاس رو نمیتونیم بگیم، ولی ظنون مطلقه رو بگیم با انصداد در اداره حکومت حجت میشه. حالا یه حرفیه، اما بدون حجت همین جوری کیلویی اینها نه شأن این بزرگانه. بله شأن چهار تا روزنامه نویس و چهار تا مقاله نویسه، ولو امامه به سر بی سواد هست، اما نباید ما رأی بزرگانی مثل امام رو که یک فقیه مسلم و عادل مسلم بودن با حرف چهار تا روزنامه نویس توجیه کنیم، یا هم کسانی مثل آقای صدر که هم فقیه بوده هم کسی نبوده که همینجوری بی حساب حرف بزنه. هم بعضی های جوری توجیه میکنن یا باید بگیم طرف بی سواد یا بی دین. اما نمیخواییم بگیم طرف بی سواده، چون بی سواد نیست، بی دین هم نیست. وقتی هیچ کدام نیست بگیم نه حرف تو باطله که میگی نمیتونه ولی فقیه هم کنه به ترک واجب طبق مصلحت عامه. آخه جواز امر به ترک واجب طبق مصلحت عامه خلاف ضرورت فقهه. مگه میشه کسی این حرف رو بزنه؟ یک متفقه میتونه این حرف رو بزنه، فضلن از فقیهی مثل امام که در قمه رأس فقاهت هستن، یا مثل آقای صدر یا صاحب جواهر. از کنم صاحب جواهر حرفش توجیه شد، گفتم چیه توجیه کردم، منتها گفتم خلاف انصراف داره مقبوله. صاحب جوارم نمیگه طبق مصلحت عامه میتونه ولی امر به ترک واجب بکنه، اون میگه تشخیص خودشه که این واجب نیست.
حکم بکنه این واجب نیست، مقدمه بر فتوای شما بر وجوب. اینو ما گفتیم بالاخره طبق مقبولمون از انزله میگه ولیکن این خلاف انصراف مقبول است، اصلا مقبوله رو ما در مورد قضاء میدونیم و از اون ولایت مطلق فقیه رو نه ما استفاده کردیم نه آی صد استفاده کرده، آی صد از توقی خواسته استفاده ولایت مطلق فقیه بکنه که حالا بحثش مفصله. ما این مقدار این بحث رو بهش اکتفا میکنیم، یه فرصت هم نیست و الحمدلله که فرصت نیست و الا شما رو بله میکردید انشاءالله ادامه بحث اگر عمری بود سالهای بعد. و الحمدلله رب العالمین.